پادکست می جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیاله های من سلام، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. رسیدیم به جرعه 22. برای اینکه وقت شما را صرف در امر بی جا نکنم، بی مقدمه به سراغ متن میرم. صفحه 20 کتاب در باب حکمت زندگی هستیم به قلم آرتور شوپنهاور. پاراگراف اول اینطور شروع میکنه شوپنهاور: تفاوت هایی که تحت عنوان اول مشاهده میکنیم. الان دیگه عناوین رو شما حضور ذهن دارید، یعنی فرضمون این هست که در اپیزود قبلی شنیدید. سه عامل رو شوپنهاور تفکیک کرد، گفت سرنوشت من انسان فانی متأثر از این سه آیتم یا این سه تیتر هست. در مورد عنوان سوم به تفصیل صحبت کردیم که فرض بر اینه که شما شنیدید، و اینجا شوپنهاور داره رو عنوان اول تاکید میکنه. میگه تفاوت‌هایی که تحت عنوان اول، یعنی آنچه هستم، مشاهده میکنیم، تفاوت‌هایی هستند که طبیعت میان انسان‌ها نهاده. از این واقعیت میتوان نتیجه گرفت که تأثیر اینها بر سعادت یا شوربختی انسان بسیار اساسی تر و پردامنه تر از تأثیر تفاوت هایی است که صرفاً توسط خود انسان ها تعیین میشوند و تحت دو عنوان بعدی آمده. خب توی این پاراگراف شوپنهاور موضوع بسیار بسیار مهمی رو داره اشاره میکنه، و البته به فهم من موضوع خیلی مهمی رو هم اشاره نمیکنه یا با وضوح کافی نمیگه، که من میخوام خدمت شما عرض بکنم. قبل از اینکه به عرض خودم برسم، دقت بکنید به سطر پایانی پاراگراف. میگه تیتر دوم و سوم، یعنی آنچه من دارم و آنچه من مینمایم، توسط خود انسان ایجاد میشه، اما دسته اول آن چیزی است که خود من در آن نقشی ندارم. پس تا به همین لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم، اون تقسیم بندی سگانه جرعه قبل خودش در دو بخش تفکیک میشه. تیتر اول به تنهایی میشه یک دسته، یعنی آنچه هستم میشه یک دسته. آنچه مینمایم و آنچه دارم میاد تو دسته دوم. چرا؟ چون توسط خود انسان‌ها تعیین می‌شود. این دسته‌بندی پنهان رو از کجا آوردی حسام؟ از سطر پایانی پاراگراف اول صفحه 20. یعنی بخوایم سطر شماری بکنیم میشه سطر ششم. تا به اینجا رو شما داشته باشید. من در مورد دسته اول هم حالا عرضی دارم که خدمت شما به تفصیل میگم. شوپنهاور اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه با کلماتی که یه کمی سردرگم میکنه ما رو، که آیا واقعا دارید به دو چیز اشاره میکنی یا یک مقوله رو داری با کلمات متفاوتی به ما توضیح میدی؟ چی میگه؟ میگه آقا جون، خانم جون، اگر تو به خوشبختی و بدبختی میرسی، به سعادت و ناسعادت میرسی، این وضعیت بیشتر از آن که متأثر باشه از اون چیزهایی که تو به دست میاری یا آن چیزهایی که نمایش میدی و بروز میدی، تحت تأثیر آن امکاناتی است که طبیعت در اختیار تو قرار میده. طبیعت کلمه اولی است که توجه من رو به خودش جلب کرده. تو متن انگلیسی هم میگه نیچر. بعد میاد جلوتر میگه من از این واقعیت نتیجه میگیرم که تأثیر اینها بر زندگی ما بیشتر از دو دسته بعدی است. اینجا کلمه واقعیت رو که میگه داره به چیز متفاوتی ظاهرن اشاره میکنه. کلمه‌ای که در متن انگلیسی اومده فکته. ما نمیدونیم که آیا شوپنهاور هر دوی این کلمه ها رو مترادف داره فرض میکنه در این متن، یا مفهوم متمایزی در ذهنش بوده که کلمه متمایزی رو استفاده کرده. اما به هر حال میخوایم توی این زاویه بیشتر تأمل کنیم. چی کار بکنیم؟ پیشنهادم اینه که بیایم از نگاه یک نوزاد در حد یک دقیقه جهان رو تماشا. کمی فانتزی اینی که دارم تعریف میکنم، ولی کمک میکنه در اینکه شدت این اثرگذاری واقعیت بر خودمون رو بتونیم درک بکنیم. نوزادی امروز متولد شده، با چشمهای نگران داره این جهان بیگانه‌ای که در میان او افتاده رو نگاه میکنه. یه سری موجوداتی رو داره میبینه که به او احساساتی رو ابراز میکنن، البته که او کلمه احساسات رو نمیدونه. براش غریبه است، اشک میریزه، به آغوش میره، احساس گرما و امنیت میکنه. صدای ضربان قلبی هست که او رو میشنوه. آهسته آهسته میبینه که او رو دارن به اسمی صدا میکنن. هر بار که او رو میبینن بهش میگن فلانی فلانی بخند، فلانی ببین. کم کم یاد میگیره که پس این نام منه. بین من و این کلمه یک مناسبتی وجود داره. آدم‌ها رو بر اساس پرتکرار بودن دسته‌بندی می‌کنه. یه خانومه هست که همش هست. تازه خود کلمه خانوممو نمی‌تونه. یه آقای هست که اونم هست، ولی گشنم میشه غذا به هم نمیده. هویت‌های متمایزی رو می‌بینه. این آغوش برام خیلی امنه. پس هر آن چیزی که می‌تونم صرف بکنم برای اینکه خودم رو به این آغوش بندازم. گریه میکنه، تقلا میکنه، بیتابی میکنه. حالا او در یک جنسیتی متولد شده، او در یک برهه‌ای از تاریخ، در یک نقطه‌ای از جغرافیا متولد شده، میان یک فرهنگ و آدابی که پیش از او وجود داشته. اصلا اون رو بر اساس آیینی به انسانیت و آدمیت و رسمیت میشناسن، براش نام میذارن، غسلش میدن، شناسنامه براش صادر میکنن و از همان نقطه آغازین یک عالم شریعت و قانون و احکام بر او بار شده. این داستان زیسته همه ماست و سوال اینه که ما چه تأثیری در اینها داریم؟ هیچ. اینها بوده و ما به این جهان وارد شدیم. حالا اینها چه تأثیری بر ما دارن؟ بسیار زیاد. یعنی ما در این میانه و در این گوده که فرصت بودن پیدا کردیم. شوپنهاور راست میگه و این قسمت از صحبتش بسیار دقیق، میگه این تأثیری که واقعیت بر تو میگذاره یا طبیعت بر تو میگذاره بسیار جدیتر از تمام کارهاییست که تو بعد از این انجام میدی. من میخوام این جمله رو به بیان دیگری بگم. میخوام بگم ای انسان، تمام آن چیزی که تو بعد از این به کار میگیری، کسب میکنی و نماینده میشی برای اینه که بتوانی این واقعیت رو برای خودت تحمل پذیر بکنی، بتونی با این واقعیت روبرو بشی و در این واقعیت برای خودت فرصت بودن ایجاد بکنی. یعنی آن دو آیتم دوم که میشه آنچه داریم و آنچه می نماییم، خودش فرع بر واقعیتی است که ما در او متولد شدیم. اما واقعیت چیه؟ پرسش واقعیت چیست به فهم من از جدی ترین پرسش هاییست که آدم میتونه بهش فکر کنه. و عجیب اینه که این واقعیت رو بسیاری از اندیشمندان و نخبه های ما بدیهی فرض کردن. فرضشون بر اینه که همه میدونیم واقعیت چیه. واقعیت اونیه که همه بهش میگیم واقعیت. اما مگه ما همه به یک چیز میگیم واقعیت؟ جناب آقای ویلیام گلسر، پروفسور ویلیام گلسر، تئوریسین تئوری انتخاب، کتاب مرقوم فرمودن، به زحمت آقای دکتر صاحبی ترجمه شده به نام واقعیت درمانی. بفرمایید برید این کتاب مطالعه بکنید، ببینید در این کتاب واقعیت درمانی، چند صد صفحه کتاب، شما دو ورق استدلال در باب اینکه واقعیت چیست پیدا میکنید. شما ببینید آش چقدر شوره که کسی میاد نظریه ارائه میده مبنی بر واقعیت درمانی، اصلا تفکیک میکنه انسانها رو بر آنهایی که واقعیت رو میپذیرن، مسئولیتشون در برابر واقعیت رو عمل میکنن، با کسانی که واقعیت رو نمیپذیرن. یعنی هم درمان مبتنیه بر مفهوم واقعیته، هم تفکیک اونهایی که درمان نیاز دارن و اونهایی که درمان نیاز ندارن بر اساس موضعشون نسبت به واقعیت مشخص میشه. دیگه ما جا از این مهمتر داریم که شما بخوای به واقعیت اشاره بکنی، بگی واقعیت چنین است؟ من نیافتم. گویی واقعیت اونیه که اکثریت مردم بهش میگن واقعیت. این میل جامعه است که تعریف میکنه که چه چیزی واقعیته. ولی حتی همینی هم که من دارم میگم هم نیست اون کتابا. برداشت من، آخرین چیزی که به ذهنم رسیده اینه که مفروض داشتن که واقعیت چنینه. حالا آقای شوپنهاور، شما که دارید میفرمایید، در نگاه شما واقعیت چیست؟ وقتی از کلمه فکت داری صحبت میکنی، مهمه که من بدونم تو به چه چیزی میگی فکت. به نظر میاد که شوپنهاور رویکرد طبیعت گرایانه ای رو اینجا اتخاذ کرده. میگه واقعیت در این قسمت از صحبت آن چیزی است که طبیعت در اختیار ما قرار داده. پس شامل است بر یک سری از مفاهیم بنیادین، مثل اینکه من زن آفریده شدم یا مرد، مثل اینکه من در تهران متولد شدم یا در منهتن متولد شدم یا سیدنی یا کابل. طبیعت چنین کرده که من در دهه 60 متولد شدم، در دهه 70 متولد شدم. اینها میشه طبیعت. اما اینکه برای یک مرد متولد در دهه 60 در ایران این مفاهیم پیش فرض گرفته شده به عنوان بایدها و نبایدها، اینا که دیگه طبیعت نیست که. یا اینکه مثلا 3 سال قبل از تولد من در این سرزمین انقلاب شده، که اینا طبیعت نیست که. ولی واقعیت هست. واقعیت می تواند انشاء بشری باشه، عملکرد و گذشتگان من باشه، اما لزوماً ربطی به رخدادها و وقایع طبیعی نداره. بنابراین دایره واقعیت بزرگتر از دایره طبیعت میشه. اینکه اسم من حسامه کارکرد طبیعت نبوده، اما واقعیتی است. پدر و مادر من این اسم انتخاب کرد. واقعیت آن چیزی است که ما در آن متولد میشویم، ما در آن هست میشویم. خب حالا یه نکته هم داریم راجع به اون بند اول. یه بار دیگه برگردید به صفحه قبل. شوپنهاور تو بند اول میگه آنچه هستیم. دقیق ترین بود که همونطور که بخش دوم به دو قسمت آنچه داریم و آنچه مینماییم تفکیک شده، بخش اول هم به دو قسمت تقسیم بشه. یکی آنچه هستیم، یکی دیگه آنچه ما در آن هست میشویم. آنچه هستیم قابل توسعه است، یعنی ما در مسیر بودن هست خودمون رو میتونیم متحول بکنیم، رشد بدیم. اصلا ما اگر آنچه هستیم رو تغییر پذیر یا تعالی پذیر نبینیم، آموزش معنا نداره، تفکر معنا نداره. اما آنچه ما در او هست میشویم یک سری فکته در پیرامون ما که ما رو در بر گرفته. اینم یه پیشنهاد. حالا اگه بعدن آقای شوپنهاور رو دیدید، بهشون پیشنهاد بدید که این بند اول رو فلانی گفتش که میشود اینجوری هم نوشت. خب یه نفس تازه بکنیم، باز من عرضم ادامه داره. خب به توضیحی که عرض کردم خدمتون، من پیشنهاد میکنم برای اینکه فهم مطلب رو راحت تر بتونیم سپری کنیم، آنچه هستیم رو جدا کنیم از آنچه که در آن هست میشویم. پاراگراف اولی که صحبت کردیم در رابطه با آنچه که در آن هست میشویم بود، مجموعه ای از واقعیت ها که بخشیش حاصل طبیعته، بخشش هم حاصل اراده پیشینیان ما. اگر این تفکیک رو انجام ندیم، فهم پاراگراف دوم برامون سخت میشه. همین جوریش هم به خاطر ترجمه فارسی و کلمه گزینی دقت در متن دشوار خواهد شد. چرا؟ چون اینجا داره میگه امتیازات واقعی، بالا دستم گفته واقعیت، سطر قبلش هم گفته طبیعت، و اینها کلمات ثابتی در متن اصلی نبوده، ولی داره نزدیک به هم ترجمه میشه. ببینید، اون چه که شوپنهاور داره ازش صحبت میکنه بر اساس متن انگلیسی یا ترجمه انگلیسی اینه: genuine personal advantages، یعنی مزیت‌های اصیل فردی. اینجا کلمه اصیل ما رو به معنا نزدیک‌تر میکرد تا کلمه واقعی، چون قبلش مترجم محترم جناب آقای مبشری کلمه واقعی رو معادل فکت آورده. دوباره نمیشه که خط بعدیش بیایم بگیم واقعی، ولی اینجا معادل یه چیز دیگه ای رو داریم میگیم واقعی، گرچه که تو دیکشنری جلوی جنیوین اصیل نوشتن، واقعی هم نوشتن. من انتخابم یا لااقل پیشنهادم اینه که از کلمه اصیل استفاده کنیم، بگیم یه امتیازهای اصیل و فردی وجود داره که اینها نقش اساسی دارد در آنچه که هستیم. پس هم آنچه هستیم رو از آنچه که در آن هست می شویم جدا کردیم، هم داریم میگیم که آنچه هستیم اصلی ترین رکن رو داره در عاقبتی که ما پیدا خواهیم کرد. خب شوپنهاور چطور بر ما مثال زده؟ این امتیاز اصیلی که میگی چیه آقای شوپنهاور؟ میگه عقل بزرگ، فکر بزرگ، great mind. بعد برامون توضیح میده، میگه که چقدر فرقه بین کسی که واقعا پادشاهه با کسی که در یک نمایش بر روی استیج، بر روی صحنه داره نقش یک پادشاه رو بازی میکنه. خیلی فرق دیگه. سلطان واقعی با بازیگر نقش سلطان بر روی استیج خیلی فرق دارن. میگه اگر کسی بود که در آن دو دسته پایانی، یعنی آنچه که تملک میکنه و آنچه مینمایاند پادشاه دیده بشه، این پادشاه رو استیجه، این بر اساس رخت و لباسش و بر اساس باور تماشاچی هاست که این لحظه اراده کردند باور کنند که او پادشاهه. اما اونی که واقعا پادشاهه این مقام رو از دیگری نگرفته، که این فردی خودشه، این اصالتن از آن خودشه. پس اصالت با اون فکریست که تو با او متکی. در ادامه مت میاد همین رو مثال میزنه، از متودوروس که جزء اولین شاگردهای اپیکور بوده نقل قول میکنه. جملهش هم جمله جالبی، من از رو میخونم. میگه زخمهایی که بر سعادت ما از درون وارد میشود بسیار عمیقتر از زخمهایی است که از بیرون میرسد. این مفهوم مخالفش هم صادقه، یعنی تو میتونی بگی مرهمهایی که برای آرام گرفتن و تسلا از درون برای ما کار میکنه بسیار کارگشاتر از مرهمهایی که از بیرون به ما میرسه. اما چرا آن چیزی که درون ما هست بر سعادت ما مؤثرتره؟ سطر ششم پاراگراف سوم پاسخ به این سوال: زیرا سرچشمه مستقیم خرسندی یا ناخرسندی عمیق او که نخست از احساس، خواست و تفکر او حاصل می‌گردد در اینجاست، یعنی در درون ماست. حالان که هر آنچه بیرون از اوست فقط غیر مستقیم بر او تأثیر می‌گذارد. این جمله رو فقط درک بکنیم، رسالت جرعه 22 حاصل شد. خوب عنایت کنید، تمام اتفاقهای بیرونی چه وقتی برای شما تبدیل میشه به رضایت یا نارضایتی؟ تمام رخدادها، تمام این اتفاقاتی که پیش روی ما هست امروز توی جامعه، توی خانواده، توی کسب و کار و زندگی، چه لحظه ایست که ما رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه؟ آیا جز اینه که لحظه‌ای بر ما مؤثر واقع میشه که فکر و احساس ما رو تحت تأثیر قرار بده؟ رضایت یک نوع برداشت از واقعیت، خرسندی و خوشحالی یک احساس نسبت به رخداد بیرونیه. رضایت که چیز بیرونی نیست که، رضایت یک موضع درونی نسبت به یک اتفاق بیرونی است. تو از چیزی راضی یا ناراضی میشوی. کی راضی و ناراضی میشه؟ تو. پس این در درون توست. من نسبت به چیزی حس خوب دارم یا ندارم؟ حس کجا داره تشکیل میشه؟ در من. آنچه بیرونه فقط محرکیه برای این که درون من رو به یک استنباط برسونه. پس حرف بی حساب نیست. میگه تمام اتفاقاتی که بیرون هست صرفاً محرکه. معنا داره در تفکر و در حس آدمیزاد شکل میگیره. بعد متن رو ادامه میده: به این علت وقایع یا روابط بیرونی یکسان بر هر کسی تأثیر کاملا متفاوت دارند و آدمیان حتی در محیطی یکسان در جهانی متفاوت زندگی میکنند، چون جهان در واقع برداشتی است که تو از محرک ها و رخدادهای بیرونی داری. جهان تو تویی و این تویی که چیزی به نام جهان رو برای خودت به رسمیت میشناسی و تعریف میکنی. به همین خاطر دارم میگم که مفهوم واقعیت بدیهی نیست. اگر هر کسی جهان متفاوتی داره، چطور آقای اندیشمند، آقای نظریه پرداز داری واقعیت من رو بر اساس فهم خودت تعریف میکنی؟ حداقل بپذیر که مفهوم واقعیت بدیهی نیست تا خودت رو ملزم به اندیشیدن پیرامون معنای واقعیت بدونی. ادامه متن هم تصدیق همان گفته‌های پیشینیه. زیرا انسان فقط تصورات، احساسات و اراده خود را بی‌واسطه درک می‌کند و عوامل بیرونی تنها از طریق اینها بر او تأثیر می‌گذارد. جهانی که هر کس در آن زندگی می‌کند عمدتاً به شیوه نگرش خود او وابسته است. خب، صحبت ما تا پایان صفحه 20 باشه و الباقی در جرعه آتی.